سلام و درود، عرض ادب و احترام خدمت تو دوست عزیزم و همراه دوست داشتنی من، همراهی که دنبال پیشرفته، دنبال اینه که توی سخت‌ترین شرایط هم نسبت به واکنش هایی که میتونه بده به حواشی، به اتفاقات، به داستانها، به اطرافیان، تمرکزش رو گذاشته روی خودش، روی کسب و کارش، که بتونه با بهتر کردن خودش کمکی به جامعهش کنه، کمکی به اطرافیانش کنه. یه لحظه تو ذهنم قبل از اینکه شروع کنم فصل ششم دوره احیای فروش رو، یک جمله مرور شد تو ذهنم و گفتم حالا به محضی که شروع کردم این جمله رو به شما هم بگم. همیشه از خدای خودم خواستم که مسیر موفقیت منو از راهی عبور بده که توی اون راه فقط حل کردن چالش های دیگران باشه، حل کردن چالش های عزیزان و کسانی که به من اعتماد میکنن و راهنمایی ازم میخوان، به من اعتماد میکنن و از من کمک و مشاوره میخوان و دوست دارم همیشه از این مسیر موفق بشم، مسیری که فقط و فقط توش به فکر حل کردن چالش های بقیه باشم. این شعار منه، این رسالت منه و بارها بیانش کردم دقیقا همین جمله رو و داشتم به همین فکر میکردم قبل از اینکه این فصل رو شروع کنم. گفتم به محضی هم که شروع کردم این جمله رو بهتون بگم. بریم سراغ فصل ششم. فصل ششم از دوره احیای فروش که قرار وضعیت کسب و کارهای خودمون رو به یک شرایط استیبل یا با ثبات برسونیم، توی شرایطی که احوال خیلی از کسب و کارها اصلا خوب نیست، یا ممکنه بگی آقا کسب و کار من مشکلی نداره، احوالش هم اتفاقا خوبه. این دوره یا حالا کلن احیای فروش بهت کمک میکنه که بعدن هم توی چالش ها، توی هر اتفاقی افتاد، بتونی خودت رو در بهترین شرایط خودت حفظ کنی. فصل ششم در رابطه با متقاعدسازی و کلوزینگ. ما تا الان 5 فصل رو با همدیگه گذروندیم و امیدوارم این خواهشی که اول دوره از تو داشتم رو تا الان به خوبی انجام داده باشی و تنها خواهشم همین بود، عمل کردن و انجام دادن تمرین هایی که بهت میگم. همه فصل ها هر کدوم یه تمرین، فصل قبل فصل پنجم که طراحی پیشنهادات ویژه برای فروش مافیایی بود 2 تمرین داشت و این فصل هم که فصل متقاعد سازی و کلوزینگ هست 1 تمرین رو داره، که این تمرین ها باعث میشه خیال من راحت بشه که شما مطلب رو خوب یاد گرفتی و میتونی خوب به کار بگیری و از طرفی خودت هم میبینی که این اجرا کردن این مطالب میتونه چقدر سود و منفعت برات داشته باشه و میتونه چقدر قشنگ متحول کنه کسب و کارت رو. میخوام متقاعدسازی و کلوزینگ رو با یک مثال شروع کنم. بچه فرض کنید الان من درخواست میکنم که آقا شما دوست عزیزم بیا مجموعه حالا مافینس ما رو که 12 پرسنل داریم به صورت حالا حضوری دعوت کن بریم یک رستوران و ما دعوت تو باشیم. کیا این پیشنهاد رو قبول میکنن؟ خب قطعا اگر مثلا توی یک جمع 100 نفره این پیشنهاد رو بدی، هستن بازم کسایی که قبول کنن، ولی شاید مثلا 10 نفر باشه تعدادشون. حالت دوم میگیم آقا ما با بچه های مافینس میخواییم بریم بیرون، میخواییم بریم شام، بیا شما هم بیا، تشریف بیار، ولی هر کسی دنگ خودشو میده، شما هم تشریف بیار کنار ما باش ولی دنگ خودتو بده. تو این حالت از جمع 100 نفر ممکنه 50-60 نفر بیان. توی حالت سوم میگم ما میخوایم با بچه های مجموعه آموزشی مافینس بریم بیرون شام و تو هم بیا و مهمون ما باش. توی این حالت اگر به جمع 100 نفر بگی، حداقل 98 نفرشون میان و دوست دارن که مهمون شما باشن. پس بحث متقاعدسازی رو با این مثالی که زدم میخوام شروع کنم. هر موقع هر پیشنهادی میخواید بدید مبنی بر این که اون فرد رو متقاعد به انجام یک کاری کنید، پیشنهادات شما باید 3 ویژگی داشته باشه. ویژگی اول، اصلا باید اون پیشنهاد شکل بگیره، یعنی ویژگی اول صرف همون پیشنهاد دادن است. یعنی شما باید بگید که حالا حداقل یه عده‌ای، حتی تو همون حالت اول توی بدترین شرایط، یه عده‌ای 10 نفری یا 10% باهاتون موافقت کنن و همراهی کنن. پس این ویژگی اولی که وقتی میخواد یه نفر رو متقاعد سازی کنی. دارم تو قالب مثال این فصل رو استارت میزنم. ویژگی دوم این که پیشنهادات شما باید کم ریسک باشه. دیدید هر چقدر ریسک پیشنهاد، هزینه پیشنهاد رو برای طرف مقابل کم کردیم، تعداد کسایی که موافق ما بودن بیشتر شدن، تعداد موافقت ها و بله گفتن ها بیشتر شد. و مورد سوم این که همیشه سعی کنید وقتی میخواید یک نفر رو متقاعد کنید نگید، بلکه نشونش بدید. یعنی چی؟ یعنی اگر وقتی من میگم آقا شما بیا ما با بچه های مافینس میخوایم بریم بیرون، شما هم مهمون ما، اینم عکسش، هفته قبلم که رفتیم مثلا اینجا رو رفتیم و خیلی خوش گذشته، این نشون دادنه هم توی متقاعد سازی به شدت تاثیرگذار و کمک کننده هست. این مثال متقاعد سازی بود. هرچی اول پیشنهاد باید بدید که یه عده متقاعد شن، دوم پیشنهاد باید کم ریسک باشه که عده بیشتری متقاعد شن، و سوم باید بگید کم ریسکم باشه و نشونش هم بدید، فقط به حرف نباشه که قبل اون کار رو انجام دادید، نشونش هم بدید، اون موقع درصد موافقت ها با شما خیلی بیشتر میشه. اما بریم سراغ این که اصول متقاعد سازی توی کسب و کار چی؟ بچه متقاعد سازی جنبه های مختلفی داره و ما از متقاعد سازی میتونیم توی قسمت های مختلف زندگیمون استفاده کنیم. ولی خب اینجا بحث من بحث کسب و کاره، بحث بیزینسه، بحث احیای فروشه و متقاعد سازی رو توی فروش برای متقاعد سازی مشتریان میخوام بگم. متقاعد سازی بیرون توی رشد فردی و اینام هست که آقا یه دوستی رو، یک همراهی و یک همسری و یک اعضای خانوادت و یک نفر رو متقاعد سازی، اون به کنار، که هرچند همون ستای اول میتونه توی مباحث رشد فردی و زندگی شخصی هم بیاد. اما متقاعد سازی توی بیزینس رو من میخوام با این جمله شروع کنم. 82% خریدها در قالب سرمایه گذاری اتفاق میفته. پس ما هر موقع میخوایم پیشنهادی مبنی بر خرید یک کالایی از به مشتری بگیم بیا یک کالایی رو بخر، باید بگیم که داری سرمایه گذاری میکنی. رسول ناصری بهم بگو که چجوری به مشتریم بگم داری سرمایه گذاری میکنی. همین که بگم مثلا بیا خب عسل بخر از من، بیا آب معدنی بخر از من، بیا نمیدونم تجهیزات پزشکی بخر از من، بیا نمیدونم لباس بخر از من و غیره، سرمایه گذاری میشه برات، این کفایت میکنه؟ نه، میریم جلو و راجبش صحبت میکنیم. ROI Return on Investment یعنی نرخ بازگشت سرمایه یا شیوه بازگشت سرمایه رو باید برای افراد مشخص کنید که چطوری اون سرمایه‌ای رو که دارن خرج میکنن توی کسب و کار شما بهشون برمیگرده. این رو باید خیلی قشنگ مشخص کنید. حالا من میخوام 12 دلیل برای متقاعدسازی افراد به خرید بیارم که این 12 دلیل رو با هم دیگه بررسی میکنیم. 12 دلیل هر کدومش میشه یک ابزار که شما بتونی باهاش مشتری رو متقاعد کنی. آیا باید همش رو با هم دیگه به کار بگیری؟ نه، برای متقاعدسازی توی هر پیشنهادت فقط کافیه با توجه به سوالاتی که از مشتریت پرسیدی و نیازهایی که ازش آوردی بیرون، چند تا از این موارد رو به کار بگیری. اون موقع است که اون فرد متقاعد میشه و پشتش دو تا، فقط حالا چند تا، دو تا تکنیک کلوزینگ رو اضافه کنی دیگه تمومه، دیگه مشتری خرید میکنه و پول رو پرداخت میکنه. این فصل، فصل متقاعد سازی و کلوزینگ. اول متقاعد سازی رو میگیم و بعد میریم سراغ کلوزینگ. اما بریم سراغ اولین مورد از 12 دلیل متقاعد شدن افراد. اولین دلیلی که افراد متقاعد میشن که خریدی رو انجام بدن، سود بیشتره. یادتونه توی فصل قبل مثال زدم که من موقعی که داشتم یک دفترچه پلنر خریداری میکردم، اصلا به این توجه نمیکردم که رسول تو داری هرچی تعداد پلنرها رو بیشتر میکنی پول بیشتری باید میدی. من فقط توجهم رو این بود که یه پلنر اگه بگیرم 12,000 تومن سودمه، اگر 5 تا پلنر بگیرم 60,000 تومن سودمه، و به خاطر همین 5 تا گرفتم، در صورتی که یه دونش حداقل برای 2-3 ماه من جوابگوه و کافیه. پس چی شد؟ اولین دلیل سود بیشتر. آدما خرید انجام میدن، متقاعد به خرید میشن یا ترغیب به خرید میشن چون سود بیشتری رو کنن. دومیش فروش بیشتر. خیلی وقتا ما یه سری چیزا رو خریداری میکنیم توی کسب و کارمون که با اون فروشمون بیشتر بشه. گرفتی چی میگم؟ حالا مشتریم بعضی وقتا داره یه چیزی رو از تو خرید میکنه، ببین اون کمکی بهش میکنه که فروشش بیشتر بشه؟ اگه نمیکنه اصلا نگران نباش، چون گفتم از این 12 تا روش متقاعد سازی که مشتری رو متقاعد کنه به خرید، فقط کافیه تو چند تاشو به کار بگیری. نیازی نیست همشو به کار بگیری و همشو یه جا پیاده کنی. فقط میخوام جعبه آچارت رو تکمیل کنم که وقتی میخوای یک پیچ یا یک حالا مهره‌ای رو باز کنی از چالش‌های فروش خودت، هر نوع آچاری رو داشته باشی. مورد سوم، سهم بیشتر از مشتری. یه عده از مشتریان رو میتونی متقاعد کنی که خریداری کن، که باعث میشه این خرید از من سهم شما از مشتریات بیشتر بشه. به عنوان مثال شما داری یه دونه موبایل میفروشی، خب این موبایل باعث میشه اعتبار شما بره بالاتر، و وقتی اعتبارتون پیش مشتری بره بالاتر، سهم بیشتری رو از مشتری میگیری. مشتری به جایی که یه جنس از تو بخره، یا آقا این کاسب درست حسابی اعتبار داره، بذار یه خرید دیگه، دو تا جنس دیگه هم ازش بخریم، سهم بیشتر. هر چیزی، مثلا میخوای یک لپتاپ بفروشی، البته من میگم اینقدر زیاد میکنم اینا رو، الان ممکنه خب بگی سهم بیشتر از مشتری، مثلا من محصولم جوریه که نمیشه، البته اکثر محصولات میشه آسه. حتی مثال چی بزنم، مثلا داری شما میوه فروشی داری، تره بار میفروشی، آقا میگی که این میوه رو بخور، این میوه رو خریداری کن، تهیه کن، خوردن این میوه باعث میشه که شما در طول روز احساسات بهتری داشته باشی یا خلق و خوی بهتری داشته باشی، و از طرفی خلق و خوی بهتر باعث مثلا افزایش فروش میشه، پس میتونی به مشتریات بیشتر بفروشی. اما مورد چهارم، وفاداری بیشتر مشتری. شما این محصول رو از من بگیری، این خدمات رو از من بگیری، باعث میشه مشتریات بیشتر وفادار بشه. مثلا آقا این مبلمان رو از من بگیری بذاری توی مجموعه خودت، توی کلینیک خودت، توی فروشگاه خودت، توی شرکت خودت، وقتی مشتری میاد روی این مبل میشینه احساس راحتی میکنه، وقتی احساس راحتی کنه خب خرید بیشتری انجام میده، وقتی خرید بیشتری انجام بده رضایت داره و قطعا به بقیه هم معرفیش میکنه. مورد پنجم، بهره‌وری بهتر. به عنوان مثال میخوای یه خودکار بفروشی، بچه دارم برای هر کدوم مثال میزنم که جوری نشه که بگه خدایی نکرده من نتونستم از این موردهای متقاعدسازی حداقل 5 تاشو تو بیزنس خودم پیاده کنم. مورد پنجم، بهره‌وری بهتر یا بهره‌وری بیشتر. آقا مثلا داری خودکار میفروشی، این خودکاری که من میفروشم نسبت به ما بقیه خودکارها طول عمر دو برابری داره، یعنی اگر با خودکارهای معمولی میتونی یه دفتر 60 برگ بنویسی، با این خودکار من با توجه به حالا نحوه جوهردهی که داره میتونی 100 برگ بنویسی. بهره‌وری بیشتر. یا مثال مثلا رو کفش، رو پیرهن، آقا میخوای شما این کفش من، باعث میشه شما بهره‌وری بیشتری داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی که شما میخوای در طول سال 2 تا کفش بخری، من اینو بهت میدم حداقل برای 2 سال، یعنی به جای 4 تا کفش، حالا پولش 3 برابر کفش دیگه است، یعنی باز یه کفش به نفته. مورد ششم، ذهنیت بهتر. شما با خرید کردن از من هر ماه 5% از سودم رو صرف خیریه و امور خیر و افراد بی بضاعت و کم بضاعت و کم بی سرپرست و بد سرپرست و غیر قرار میدم. ذهنیت بهتر. اینا دلیل هاییه که الان تا الان 6 مورد رو گفتم، دلیل هاییه که باعث میشه آدما وقتی میخوان یه چیزی رو از شما خرید کنن، همیشه گفتیم آقای زیگ زیگلار میگه تموم دلایل خرید مشتری فقط بر مبنای یک چیزه، و اون چیزی نیست جز احساسات، و بعد از اون مشتری با یک چیز غیر از احساسات میاد خرید خودش رو توجیه میکنه، و اون چیزی نیست جز منطق، متقاعد میکنه خودش رو. با چی؟ با همین دلیلا. آقا من اگه از فلان جا خریدم، گرونترم خریدم، هیچ اشکالی نداره، اینا دارم صرف خیریه میکنن، من انگار دارم به خیریه کمک میکنم، تموم شد و رفت. مورد هفتم، مشتری ارجاعی بیشتر. یعنی این محصول من به تو کمک میکنه که مشتریات برات مشتری بیارن، مشتریات بهت مشتری معرفی کنن. چطور؟ آقا من دارم بهت مثلا لیوان فروختم، لیوانو مثلا سرویس چایخوری فروختم، شما وقتی با این سرویس به مشتریان خودت چای بدی، باعث میشه که یه چیز متفاوته. تا الان تو لیوانای معمولی چای خورده، الان این سرویس من باعث میشه مشتریت هر جا رفت بگی من رفتم فلانجا و توی یه لیوانی چای به ما دادن که اصلا تا الان نمونهشو ندیده بودم، چقدر خوشگل، چقدر جذاب. باعث میشه بعض وقتا محصولات شما اون فردی که ازتون خرید میکنه مشتریش بیشتر بشه، آقا مشتری ارجاعی بیشتری براتون بیاره. مورد هشتم، وفادارسازی کارمندان، همکاران و اطرافیان. آقا شما داری عطر میفروشی، قربان این عطری که من به شما پیشنهاد میدم باعث میشه که با توجه به نوتهایی که توش به کار گرفته شده، نوتهای بویی که توش به کار گرفته شده، باعث میشه که آدما بیشتر دوست داشته باشن کنارتون باشن، بیشتر احساس وفاداری کنن. این عودی که من میفروشم، این اسماجی که من میفروشم، یا نمیدونم این اسپری که من میفروشم، این مواد آرایشی که من میفروشم، باعث میشه با توجه به، باید دلیل داشته باشیم براشو، به این دلیل باعث میشه که وفادار بشن مشتریاتون، همکاراتون و اطرافیانتون. مورد نهم، روحیه و آرامش بیشتر. این برای خیلی از محصولات میتونه صدق کنه، توی غذایی، توی دارویی، توی پوشاک، توی آرایشی بهداشتی، توی خودرویی، توی حالا جانبی، همه اینا این جواب میده. آرامش بیشتر، روحیه بهتر میتونی داشته باشه با خرید کردن این محصول از من. آقا این محصول رنگش مثلا سفیده، باعث میشه روحیه بهتری داشته باشی، آرامش بیشتری داشته باشی. این قاب، این مثلا لوح نفیس، این حالا فرش و این نمیدونم هر چیزی که داری، این روسری، باعث میشه با توجه به رنگ و جنسی که داره، یا این قاب رو بزنی توی خونت با توجه به طراحی و نوشته‌ای که داره، باعث میشه شما روحیه و آرامش بهتری داشته باشی. بچه ها دارم همه رو مثال میزنم، مورد دهم، وقت آزاد بیشتری داشته باشی و بتونی به خانوادت برسی. این محصول من کمک میکنه وقتت بیشتر آزاد بشه. کاری که تو داری ابزارالات میفروشی، ماشینالات میفروشی، این کمک میکنه که وقت آزاد بیشتری داشته باشی. این یکی از اصلی ترین دلیلای خریدای آدم هاست. خیلی میتونه کمک کنه، چون خیلی ها توش مشکل دارن. مورد یازدهم، خرید کردن از من یا خریدن این محصول و خدمات باعث میشه که ای کاش هات کمتر بشه. دیدی میری یه جایی مثلا میگی ای کاش یه کیف خوب با هم بود، ای کاش یه کمربند خوب داشتم، ای کاش نمیدونم یه عطر خوب زده بودم، ای کاش مدل موامو با یه چیز خوب فیکس کرده بودم، یه چیز خوشبو زده بودم، حالا مثال میزنیم هر چیزی. ای کاش، دیدی مثلا بعض وقتا سر کار گرسنه نمیشی، دوست داری یه چیزی بود حداقل، نه یه چیز مضر، نه جانک فود باشه، مضر باشه، یه چیزی بود که میخوردی و حالا گشنگیت برطرف میشد، اون مثلا میوه خشکه، ای کاش هات کمتر میشه این خرید من. اینم مثال برای این. و مورد دوازدهم، شهرت و معروفیت پیدا میکنی. خرید کردن از محصولات و خدمات من باعث میشه که مشهور بشی، شهرت پیدا کنی، معروفیت پیدا کنی، کاری که اکثر سلبریتی ها از همین دلیل متقاعد میکنن آدما رو خریدن. آقا تو عطر منو بزنی، تو لباس مارک منو بپوشی، تو نمیدونم ماشین مدل من سوار بشی، تو نمیدونم فلان چیزو انجام بدی، توی بحث اینفلوئنسر مارکتینگ دقیقا همین موضوع رو مطرح میکنه، باعث میشه که محبوبیت و مشروعیت و معروفیت پیدا کنی. این 12 تا موردی بود که میتونی باهاش توی کسب و کار و بیزینست آدما رو متقاعد کنی. اما چند تا از این 12 تا رو ارائه میدی؟ حداقل 5 تا رو انتخاب کن، چون مثال زدم برای 12 تاش، مثال زدم و به دلیل این مثالایی هم که زدم احتمالاً این فایل یکم طولانی تر بشه نسبت به بقیه فصلامون. 12 تا مورد رو مثال زدم، حالا بگو از این 12 تا مورد چند تا رو داری ارائه میدی؟ حداقل باید 5 تا رو ارائه بدی. بعد از اون من یه سوال دارم، خودت چقدر مصرف کننده محصولات و خدماتتی؟ آقا هر محصولات و خدماتی رو داری خودت چقدر مصرف کننده ای؟ باورتون نمیشه این نکته رو که آوردم دقیقاً از دل تجربه است، از دل بازاره. یکی از فروشنده هایی که من خودم مدیر یکی از شرکت هایی که من مدیر بازاریابی و فروششم، ما یکی از محصولات شرکت خام قنادی میهنه. یکی از فروشنده هامون همیشه ضعف داشت توی خام قنادی فروشش و من توی دبل ویزیت که معمولا حالا یا به صورت بازرسی میریم یا به صورت آنالیز و تحلیل میریم یا میریم برای حل کردن چالش و جذب مشتری و قرار داد، دیدم این فروشنده همیشه دنبال این بودم خدایا این داره اینقدر محصولات خوب میفروشه، همه فروش همه کالاهاش بالاست ولی تارگت فقط خام قنادیشو نمیزنه، خام قنادی میهنشو نمیزنه. دلیلش چیه؟ زد و جایی که یکی از دبل ویزیت ها موقعی که مشتری خام قنادی اومد تعارف کرد حالا برای پذیرایی از ما میوه و خام آورد، این فروشنده ما گفت که مرسی ممنون من خامه نمیخورم. از اونجا بود که دیگه مو به تن من سیخ شد، اصلا مگه میشه شما فروشنده محصولات و خدماتی باشی ولی خودت مصرف کنندش نباشی؟ اصلا نمیتونی اون محصولات و خدمات خوب بفروشی. هر آنچه از دل براید لاجرم بر دل نشیند. وقتی شما این محصولات و خدمات خودت تا الان نمیخوری، اصلا میگی من خام قنادی نمیخورم، من نمیدونم رژیمم و اینو نمیخورم، تو حرفات بر مشتری هیچ ارزشی نداره، چون اصلا حرفای از دلت نمیاد، نخوردی این چیزه رو. یه کسی میتونه صاحب یک رستوران خوب باشه، فست فود خوب باشه که خودش فست فود خور باشه، کسی میتونه یک کافی شاپ یا قهوه خوب بفروشه که خودش قهوه خور باشه. و اون اتفاق که افتاد بعدن تو تموم صنفایی که رفتم همیشه اینو میپرسم، مثلا صنف هست من کوچ کسب و کارشم، کارخونه تولیدی قهوه است و فروشگاه حالا پخش مویرگی و روش های مختلف پخشو داره، هر موقع فروشنده میاد میگم آقا شما قهوه خور هستی یا نه؟ در طول روز چند تا قهوه میخوری؟ اگه دو روز قهوه نخوری چه اتفاقی واسط میفته؟ اگر ببینم مصرف کننده اون محصولات و خدمات نیست استخدامش نمیکنم برای فروش، چون میدونم حالا حالاها مشتری به حرفاش اعتماد نمیکنه. اگر مشتری متقاعد نشد به یه چیزی که خودت شک داری شک کرده، این دقیقاً بس میشه به جمله قبلی، خودت چقدر مصرف کننده محصولات و خدماتتی. اگه مشتری متقاعد نشد به یه چیزی شک کرده که خودت تو شک کردی. شکهای خودت رو بنویس توی صنفی که داری فعالیت میکنی نسبت به محصولات و خدماتت، چه شکهایی رو داری نسبت به محصول، چه شکی داری نسبت به خدمات، چه شکی داری نسبت به نحوه فراوری و تولید، چه شکی داری نسبت به قیمت گذاری، نسبت به نحوه ارائه، نسبت به پرسنل، نسبت به همکارانت، نسبت به مشتری و و و و غیره. هر شکی داری رو بنویس، برطرفش کن. من قول میدم مشتریات درصد متقاعد سازیشون خیلی بیشتر میشه. برگردیم جلسه اول، گفتم چی؟ باور شما تعیین کننده باور مشتریان و میزان باور شما به محصولات و خدمات و شرکت و همکاران و مدیران تعیین کننده میزان باور مشتری به هر کدوم از این مؤلفه هایی که نام بردم. تا اینجا مبحث متقاعدسازی تموم شد. یه لبخند بزن، یه دونه نفس عمیق بکش، چون میخوام مبحث کلوزینگ رو با هم دیگه بریم جلو. مبحث کلوزینگ یکی از مهمترین مباحث فروش و بازاریابیه، موردیه یا ابزاریه که مستقیم به پول وصلت میکنه، مستقیم عدد فروش برات میاره، مستقیم درآمد برات میاره. متاسفانه چون نمیخوام فایل خیلی طولانی شه، شاید خیلی توضیح ندم، هرچند هر چیزی لازمه برای اینکه کلوزینگ رو بلد باشی الان بهت میگم، نه اینکه نخوام یه چیزی رو بهت بگم، اصولش رو بهت میگم، ولی خب کلوزینگ رو من تو 12 ساعت میگم و اینجا شاید توی یه ربع کلوزینگ گفتن یکم برام سخت باشه، ولی سعی میکنم که خیلی تخصصی کلوزینگ رو بهت بگم. بچه دو نمونه ما فروش داریم، یکی سفارشگیریه یکی فروش. سفارشگیری میشه چی؟ میشه اون کاری که مشتری بهت زنگ میزنه یه لیست بهت میده یا یه پیام میده میگه آقا من این چیزا رو میخوام، یا خودش پیام میده میگه این چیزا رو میخوام، شما سفارشش رو ثبت میکنی. ولی یه جایی هست بحث فروش میاد وسط، میگیم شما نیاز به فروش داری. اونی که نیاز به فروش داره یعنی چی؟ یعنی نیاز داره که مشتری رو متقاعد کنه، یعنی نیاز داره که خواسته مشتری خودش رو بیاره بیرون، یعنی نیاز داره که قیمت رو برای مشتری توضیح بده، مزایا رو توضیح بده و کلوزینگ کنه. این دوتا با همدیگه فرق میکنن. اینه که من میگم کلوزینگ مهمه برای فروشنده هاست، برای کسایی که فروش میخوان انجام بدن، نه کسایی که میخوان سفارش گیری کنن. سفارش گیری کنی به مرور تو بازار حذف میشی، به مرور بازار زیر پا توسط رقبات رو له میکنه و دیگه چیزی ازت نمیمونه. خیلی از فروشنده ها ضعف توی کلوزینگ دارن و ضعف در کلوزینگ یه پیامی رو از مشتری همیشه بهتون میرسونه. شمارتون رو داریم، بهتون زنگ میزنیم. تا ساعت چند باز هستیم؟ میام خدمتتون. جشنواره بعدیتون کیه؟ باید برم با همسرم بیام. باید برم شریکمو بیارم. باید برم با خانواده‌ام بیام. اینا مواردیه که یعنی شما ضعف توی کلوزینگ دارید. ضعف توی کلوزینگ داشتن. من همیشه به فروشنده‌های خودم میگم. میگم سود قطعی یا بله قطعی سود قطعی بهتر از یه شایدیه که شاید مثلا 1 میلیارد بفروشی، این میشه فروش شایدی. مشتری گفته که حالا من تصمیم دارم، شمارت رو بذار اینجا یادداشت کنم، تصمیم دارم توی ماه آینده یه خرید حجمی کنم، یا تصمیم دارم تو ماه آینده شروع کنم جدی مثلا لایف استایل خودم رو تغییر بدم و از این محصولات و خدمات تو خرید کنم و حداقل مثلا چند صد میلیون ازت میخرم، حداقل نمیدونم این تومن ازت میخرم، حداقل 1 میلیارد ازت میخرم. این توی شخصیت شناسی هم خیلی توضیح دادم که تیپیک شخصیتی مثلا آبی اینجوره، یا تیپیک شخصیتی توی دیسک، تیپیک شخصیتی اس اینجوره. تصمیم گیری رو میذاره برای بعدن. ما اینجا باید کلوزینگ رو بلد باشیم، ما اینجا باید نهایی سازی فروش رو خوب بلد باشیم. دنبال این نباشیم که شاید مثلا مشتری 1 ماه آینده 1 میلیارد از ما خرید کنه. نه، همین امروز بتونی 1 میلیونم بفروشی ولی نقد پول تو حسابت باشه، اون به درد میخوره. شاید و نه، شاید ولش کن، شاید ها رو بذار برای رقیب. 1 میلیون بخر ولی نقد، الان بخر، الان بخر، الان پول بده، الان تسویه کن، الان چک بده، الان رو مشخص کن. بچه قبل از این که ما کلوزینگ رو انجام بدیم، همیشه قبل از این که بریم سراغ کلوزینگ، باید یه سری سیگنال ها رو دریافت کنیم از مشتری، که مشتری با توجه به اون پیام هایی که به ما میده یا سیگنال هایی که به ما میده، ما بریم سمت کلوزینگ و بریم سمت نهایی سازی فروش خودمون. یکی از اون سیگنال ها مشتری خودش درخواست داده، میاد آقا یه محصول و خدمات رو برات میفرسته، یا میاره، یا زنگ میزنه، یا پیام میده، هر چیزی، یا عکسش رو تو دایرکت میفرسته، بگید محصولات خدمات رو میخوام. اینجا باید بریم سراغ کلوزینگ. مورد دوم، توی مکالمه خودتون، توی چتتون، توی تماستون، توی ویزیت حضوریتون، جلسه مذاکرهتون، مشتری چالش ها و مشکلاتش رو میگه. من این چالش ها رو دارم، این مشکلات رو دارم، و میتونی با توجه به محصولات خدماتی که داری یکی از چالش های مشتری تو برطرف کنی. مورد سوم، در مورد چالش هاش با رقبای شما میگه. آقا من، شما مثلا آموزش فروش میدید؟ بله، ما کارمون کمک کردن به کسب و کارها تو زمینه فروش و بازاریابی. با من قبلا آموزش فروش دیدم، اصلا خدا بگم چیکار نکنه اون طرفو، اصلا حالم به هم میخورد از مطالبی که میگفت، چون هیچ کدومش رو نمیتونستم تو کسب و کارم پیاده کنم، اصلا معلوم نبود اون مطالب از کجا اومده. وقتی داره از چالشاش با رقیبای شما میگه. مورد چهارم، صحبت کردن در مورد گامهای بعد از خرید. داره میگه که ببخشید این محصول شرایط تصفیهش چطوره؟ شرایط ارسالش چجوره؟ پشتیبانیش چجوره؟ تعویضش به چه صورته؟ این 4 تا مورد، حالا سیگنال خیلی زیاده، یعنی حداقل 15 تا 20 تا سیگنال هست از جانب مشتری که اون سیگنال ها نشون میده یا که شاخکاتو باید تیز کنی و ببری سمت کلوزینگ، ولی این 4 تا پرتکرار ترین نشه. بعد از شنیدن اینا باید بریم سمت کلوزینگ. یا اینکه بعضی وقتا هم صحبت در رابطه با اعتبار شما یا اشتباهایی که شما انجام دادید، مثلا حالت فاز پیشنهاد میگیرن، فاز نصیحت میگیرن، فاز توصیه میگیرن، یه اینجور چیزایی هم میتونی کم کم مشتری تو سمت کلوزینگ ببرید، جز سیگنال ها هست خب، ولی یکی از اون چارتای اول ضعیف تره. اما بریم سراغ بعد از اینکه سیگنال رو دریافت کردیم، الان دیگه وقتشه رسول ناصری، الان منتظر چی هستی؟ کلوزینگ رو بگم براتون. ABC Always be closing. شما همیشه در حال کلوزینگ یا بستن فروش خودتون باشید. فروشنده خوبه که بچه ها، این جمله ABC Always be closing برای چی آوردم؟ برای که خیلی از فروشنده ها جدای از ضعف در مهارت کلوزینگ و نهایی کردن فروششون، ترس دارن از این مهارت. برای همینه که میگم من رسول ناصری حداقل باید کلوزینگ رو تو 12 ساعت بگم براتون. اوکی؟ ضعف یه قسمت ترس دارن، چون میترسه وای من اگه بگم پول بده الان نداد رفت چی میشه، وای اگه بگم نمیدونم اینجوری به الان دیگه خرید نکنه بره چه اتفاقی میفته، ترس از کلوزینگ دارن. پس ما به خاطر همین که آقا همیشه در حال بستن باش، همیشه در حال نهایی سازی فروش خودت باش. اما تکنیک های کلوزینگ رو بهتون بگم و بعد بریم سراغ تمرین هاش. اولین تکنیک، تکنیک انحصاری یا شخصی سازی شده است. شما هر موقع محصول و خدماتی رو میخوای بفروشی، باید اون محصولات و خدمات رو برای اون فرد شخصی سازیش کنی. رسول تو رو خدا مثال بزن، چشم، میخوای یه کفشی رو بفروشی، طرف میاد توی مغازه شما یا توی پیج شما میگه من یه کفش به من پیشنهاد بدید سایز فلان، یه کفش اسپورت میخوام. فروشنده اول، حالت اول، قربان این کفش رو بهت میدم، داداش خودم هم میپوشه، اصلا یه چیز عجیبه، قیمت هم چه قابل داره اینقدر؟ خب خوشش نمیاد، مرسی. حالا تو حالت دوم، ببخشید میتونم شغل شما رو بدونم و اینکه کفش رو معمولا برای چه استفاده بیشتر میخواید، برای کجا میخواید بیشتر استفادهش کنید؟ بله من شغلم مدیر و مربی بازاریابی و فروشم، روزانه حداقل 14-15 ساعت پام تو کفشه و 7-8 ساعتش سر پام، برای این میخوام کفشو، یه کفشی که توش راحت باشم، به خاطر همین میخوام اسپورت بگیرم. خب من یه کفشی رو اجازه بدید بهتون معرفی کنم که این کفش دقیقاً برای کسایی طراحی شده که ساعات زیادی در طول روز پاشون تو کفشه و زیاد سر پا وای میسن، که ممکنه اگر کفش نامناسب باشه به زانو و ستون کمر اون فرد آسیب وارد بشه. من این کفشو میخوام به شما پیشنهاد بدم. حالا شما خودت باش، کفش اول رو میخری یا کفش دومو؟ قطعا کفش دومو، چون شخصی سازی شد، انحصاری شد با شرایط و نیاز و درخواست تو. این تکنیک اول کلوزینگ بود. تکنیک دوم، رگ خواب. همش با سوال پرسیدن بچه ها باید بهش برسید، همش با سوال پرسیدن. حتی ما میگیم که توی فروش و بازاریابی اصلا چه سوالاتی باید بپرسی، سوال خوب چه ویژگیایی داره، سوال بد چه ویژگیایی داره، چه سوالاتی تو رو به مشتری نزدیک میکنه و چه سوالاتی تو رو از مشتری دور میکنه. اینقدر دنیای فروش و بازاریابی مهمه، اینقدر اطلاعات و عمق داره این دنیا. گفتم توی فصل اول، گفتم آقا همه ما فروش داریم، همه ما فروش داریم، ولی خب فروشنده حرفه‌ای نیستیم. فروشنده حرفه‌ای سهم بالای از بازار رو داره. همه ما انگلیسی رو در حد ABCD و فلان بلدیم، ولی اون کسی که زبان و تخصصی بلده میتونه از این مهارت بلد بودن زبانش کلی روش درآمدزایی بیاره. پس بحث بلد بودن با تخصص داشتن و پول ساز کردن مهارت متفاوته. الان ما داریم توی بازاریابی فروش همین کار رو به شما آموزش میدیم. شاید بلد باشید، ولی خب تخصصش فرق میکنه، تخصصشه که شما رو متفاوت میکنه، متمایزت میکنه و ورودی جیبت هم متمایز میشه. دقیقا این اتفاق میفته. رگ خواب چی میگه تو تکنیک کلوزینگ؟ میگه آقا شما سوال میپرسی، مثلا مشتری ببینی راجع به سرویس خواب، حالا اسم خواب اومد، سرویس خواب چه چیزی خیلی مد نظرشه. من دوست دارم مثلا سوال برسی بپرسی که برسی به این جمله که بگه من دوست دارم سرویس خوابم جدای از این که یه جای راحت باشه، بشه ساعتها توش خوابید، وقتی بیدار میشم خستگی تو تنم نباشه. خب خستگی تو تنش نباشه وقتی بیدار میشه و ساعتها بتونه خواب خوش داشته باشه، این میشه رگ خواب. حالا شما بیا اون محصولی رو که معرفی میکنی دقیقا این رگ خواب رو فشار بده که این محصول فقط مناسب اینه که با توجه به طراحی که داره، جنسی که داخلش هست، الیافی که به کار برده شده، وقتی بیدار میشی دیگه احساس فرش بودن میکنی، وقتی بیدار میشی احساس خستگی نداره. این تکنیک رگ خواب. تکنیک سوم تریپل یس یا یس یس یس، تکنیک سه بله بهش میگن. سه تا بله، این جز مذاکره هیپنوتیزمی هم هست، میگن از دو تا بله هرچی بری بالاتر درصد موافقت طرف مقابل با پیشنهاد شما بیشتر میشه. یعنی اومدن آزمایش کردن، تست کردن، کیس استادی گذاشتن که آقا این فرد بعد از اینکه یه بله از طرف مقابل میگرفت پیشنهادو میداد چقدر باش موافقت میکردن، بعد حالا نفر دوم دو تا بله گرفت، درصدش بیشتر شد، سه تا بله، چهار تا بله، تا هفت تا بله. وقتی رسید به هفت تا بله دیگه میدید طرفای مقابل سختشون اصلا نمیتونن، قفل میشن که نه بگن. و اینکه یه بله رو بین بله هایی که مشتری گفته بکشی بیرون خیلی راحت تره. اینکه زمانی که مشتری داری از مشتری نمیشنوی، یعنی سوالاتی میپرسی که مشتری نمیگه، بعد حالا بخوای یه بله بکش بیرون که آره بیا خرید کن. پس باید شما یک سوالات هوشمندانه، یک لیستی از سوالات هوشمندانه رو طراحی کنید که مطمئن باشید جواب مشتریتون بله هست. خب شما دوست دارید راحتی بیشتری تجربه کنید، دوست دارید سود بیشتری کنید، دوست دارید جنس که خرید میکنید مدت بیشتری براتون کار کنه، هر چیزی که میدونی مطمئنی جوابش بله هست. این تکنیک سه بله توی کلوزینگ معجزه میکنه به معنای واقعی کلمه. اما تکنیک چهارم کلوزینگ، توی تکنیک چهارم کلوزینگ میخوام از هم توی نورو مارکتینگ هست، هم بازاریابی 5D بهش میگن، بازاریابی تکنیک کلوزینگ لقمه پیتزا بهش میگن، تکنیک طول سگ بهش میگن، اسمای مختلفی داره. تکنیک 5D رو میخوام، هم 5D رو بگیم اسم قشنگتری. تکنیک 5D رو میخوام بهتون بگم. آقا تو تکنیک 5D میگه محصولات و خدماتت رو وقتی میخوای به یک نفر بفروشی که احتمال خرید اون فرد افزایش پیدا کنه، کافیه اون مشتری حواس پنجگانش با اون محصولات و خدمات درگیر شه. یعنی محصولتو اگه چشیدنیه بدی بخوره، اگر نمیدونم بویدنیه بدی بو کنه، لمس کنه، دست بزنه، نمیدونم ببینتش، اگه صدایی میده صداشو در بیاری صداشو بشنوه. این یکی از روش‌های پراسپکتینگ هم هست، یکی از روش‌های مشتریابی هم هست، بهش میگن سمپل مارکتینگ. نمونه بدی به مشتریانت، دقیقا برمیگرده به همین تکنیک کلوزینگ. یه مواد غذایی، تمام برندهای ایران میدونم توی صنعت غذایی حداقل این کارو کردن، از چای بگیر، کنسرو بگیر، نوشیدنی بگیر، انرژیزا بگیر، آب معدنی بگیر، دم نوش بگیر، قهوه بگیر، آب میوه، شیر، هر چیزی، ماکارونی، ماست، دیدم همه برندهای بزرگ که الان بزرگ شدن توی ایران این کار رو انجام دادن، هم بازاریابی جز روش های پراسپکتینگ و مشتریابی، هم جز روش های کلوزینگ. 5D حواس پنجگانه مشتری، لامسه، لمس کنه، ببینه، بچشه یعنی مزه کنه، بو کنه و بشنوه اگه اون محصول صدایی داره. تموم شد، رفیق از تکنیک های کلوزینگ. مورد پنج، تکنیک پنجم، تکنیک دو گزینه یا ترجیحه. همه آدما دوست دارن از شما خرید کنن ولی دوست نداره شما چیزی بهش بفروشی، پس لطفاً این کار رو نکن. زمانی مشتری حس میکنه شما میخوای چیزی رو بفروشی که یک محصول رو بهش پیشنهاد بدی، طرف قدرت انتخابی از خودش نداشته باشه. ولی تکنیک کلوزینگ دو گزینه‌ای میگه چی؟ میگه همیشه دو تا محصول رو پیشنهاد بده، این یا این، قرمز یا آبی، کوچیک یا بزرگ، نقدی یا اقساطی، تحویل فوری یا شرایطی، دو تا مورد رو بهش بگی. هر کدوم دو تا مورد رو گفت، این یا این، اگه گفت بله پس بخر، اگر گفت نه میتونم بپرسم چرا نه و منظورتون چیه، دقیقا خواستتون مثلا از این محصول چیه که من اونو بهتون پیشنهاد بدم. خیلی مهمه اینه. اینم تکنیک پنجم، تکنیک گزینه‌ای بود، چون آدما دوست دارن تهش انتخاب نهایی رو خودشون انجام بدن، تهش انتخاب نهایی رو خودشون بکنن، نه اینکه شما بهش بفروشی، شما بگی اینو بخر. بعدن پشیمون میشه چون نمیتونه منطقی توجیه کنه. اما تمرین تمرین تمرین، بریم سراغ تمرین. ولی قبل از تمرینه یه چیزم بهتون بگم بچه ها، دلیل این که من اینقدر اصرار دارم رو تمرین ها چیه واقعا؟ بچه کسی که خوب کاشته میزنه توی فوتبال، گفتم حداقل بعد از هر تمرینش یک ساعت تمرین کاشته میکنه. کسی که خوب مشت میزنه توی بوکس، حداقل هر روز داره یک ساعت تمرین بوکس مشتزنی میکنه. کسی که یه بدن خوب داره، مثلا یا مثال ورزش رو بزنم، مثال چی رو بزنم، کسی که یه غذایی رو، یه املتی رو خوب درست میکنه، حداقل ساعتها تمرین کرده، 100 تا املت درست کرده که الان رسیده به این املت خوب درست کردن. و اینقدر من به این دلیلی که اصرار میکنم آقا تمرین، اصرار میکنم رول پلی بازی کن، نقش بازی کن، این کار رو بارها و بارها انجام. کسی که یه سخنران خوبه میاد روی استیج بین المللی صحبت میکنه، بدون اون فرد حداقل 100 بار رو تخت خونش رفته رو استیج صحبت کرده که الان داره اینجوری صحبت، 100 بار تو جمعای 5 نفره 10 نفره صحبت کرده که الان داره جلو مثلا 4000 نفر اینجوری صحبت میکنه، جلو نمیدونم 1000 نفر اینجوری صحبت میکنه. پس تمرین تمرین تمرین، دلیل اصرار من روی تمرینات همینه. این فایل خیلی، ولی حالا یکم هم طولانی شد. من تعجبم به فروشنده میگم آقا تمرین کن، رول پلی بازی کن، خجالت میکشن. نه تو رو خدا آقای ناصری نکن، روم نمیشه جلو بچهای خودمون لاغر، مثلا وقتی تنها بودیم تمرین کن. آقا یه چیز میگم، حالا چه یعنی چی؟ مثلا یکی اسی میخواد آقا تو میخوای تو بازی رسمی پنالتی بزنی، من بگم تو تمرین تمرین پنالتی کن، بگی نه آقای مربی تو رو خدا روم نمیشه مثلا جلو بچه ها پنالتی بزنم، خراب شه. خب بزن خراب شه، بهتر از تو بازی رسمی. الان جلو بچه ها، جلو اصلا خودت با یه دوست تمرین کن، کلوزینگ رو تمرین کن، متقاعدسازی و مذاکره و جلب اعتماد و برقراری ارتباط و هوش هیجانی رو تمرین کن، سوال پرسیدن و شخصیت شناسی و مگه فروش چیه دیگه؟ همینا هست، فقط همینا نیاز به تمرین داره. حالا همه صنفا، همه مهارت ها، همه فعالیت ها تمرین میکنن، ولی ما به فروشنده ها میگه آقا تمرین کن، آقای ناصری تو رو خدا بلان اینجوری میشه. پس به خاطر همین اینقدر اون تمرین کردنه من روش تاکید دارم همینه. من میخوام اینجا شما تمرین این جلسه یا فصل ششم دوره احیای فروش، دو تا نمونه از کلوزینگ های ناموفقی که داشتی رو برای پشتیبانا میفرستی، اونا راهنماییت میکنن که دقیقاً چه اشتباهاتی انجام دادی. کلوزینگ ناموفق یعنی چی؟ یعنی آقا مشتری تا لحظه آخر خرید اومده، شما نتونستی بهش بفروشی، تو چت بوده، تو واتساپ، تلگرام دایرکت یا دیوار، نمیدونم تروب، هر جایی که داری فعالیت میکنی بوده، آپورو، هر جایی که داری فعالیت میکنی، چت بوده، تو وبسایتت بوده، فروش صوتیت بوده، یعنی تلفنی فروختی، وایس یا تلفنی فروشی بوده، نتونستی، ناموفق بودی، فروش حضوریت بوده، داستان یا واقعه رو تعریف کن، یا اگه مستند مثلا همون چت رو نوشته است عکسشو بفرست، دو نمونه، حتما دو نمونه، سه تا هم بفرستی اشکال نداره، دو تا سه تا نمونه از فروشای ناموفقت که اسم می‌کنی کلوزینگت ضعیف بوده، بستن فروشت ضعیف بوده رو بفرست، یا اگر حالا به صورت حضوری و فروش مغازه هست مشتری میاد توضیح بده که آقا این مشتری اومد همه چی هم اوکی بود، لحظه آخر نخرید و رفت، که کارشناسا بگن دقیقاً کجای کار رو اشتباه رفتی یا چی کار کنی بهتره که برای بعد این اشتباه مرتکب نشی. فصل ششم احیای فروش هم تموم شد. فصل سنگینی بود، خیلی سخته بچه‌ها. فصل ششم احیای فروش با مبحث متقاعدسازی و کلوزینگ به اتمام رسید. یکم سنگین تر از لحاظ محتوایی بود این فصلمون، یکم زمان بیشتری رو گذروند، ولی ممنونم که همراهی کردید. حتما لطفا خواهشن تمرین ها رو انجام بدید، بفرستید واسه پشتیبان خودتون، بازخورد اصلاحی بگیرید، بازخورد اصلاحی خیلی میتونه بهتون کمک کنه. سخت بود این دوتا مطلب مهم، متقاعدسازی و کلوزینگ رو توی یک تایم محدود گفتن. چرا این دوره رو ما محدود طراحی کردیم؟ چون اعتقادم بر اینه که آموزش اگر طولانی بشه، نیاز اجرا کردنش هم مثلا یه پروسه 6 ماهه، 3 ماهه یا 6 ماهه میخواد اجرا کردن اون موارد و نتیجه گرفتنش. ولی یک آموزش کوتاه با توجه به شرایط فعلی کسب و کارها گفتم براتون طراحی کنم که بتونید سریع توی همون تایم یک ماهه‌ای که ما در کنارتونیم پشتیبانیتون می‌کنیم بتونیم به نتیجه برسیم با هم دیگه. و مطمئنم اگر تمرینا رو مو به مو انجام بدی، قدم به قدم با هم بیا جلو، نتیجت متحیرت میکنه، یعنی تعجب میکنه از این نتیجه‌ای که گرفتی. دوستدار و مشوق یادگیریت رسول ناصری تا پای جونش وایساده کنار رسالت خودش که کمک کردن به شما و کسب و کاراتونه. مواظب خودتون باشید، خیلی مواظب سلامتی جسمی و روحیتون باشید. فعلا تا جلسه و فصل بعدی، یا حق خدا نگهدارتون.